بسم الله الرحمن الرحیم. خب مسئله هشتم این بود که فرمودن که التقلید و الالتزام بالعمل به قول مجتهد معین و ان لم یعمل بعدو بل ولو لم یأخذ فتواه فاذا اخذ رسالته و التزم بالعمل بما فیها کفا فی تحقق تقلید. ظاهر مرحوم سید در مسئله هشتم این است که تقلید عبارت است از التزام به عمل به نظر مجتهد بدون اینکه حجت تفصیلیه‌ای بر مسئله داشته باشه. این متن عروه و کلام مرحوم سید بود. در اینجا قبل از اینکه به اقوال به اون معنا برسیم، خوب است که ببینیم این فرایند مراجعه به کارشناس و صاحب نظر چه نوع فرایندی است و بر اساس اون احتمالات موجود در حقیقت تقلید را بیان بکنیم و ضمناً اون احتمالاتی که قائل داره بهش اشاره بکنیم تا برسیم حالا به بررسی مسئله. مقدمتاً این فرایند به این شکلی است که عرض می‌کنم وقتی که کسی نیاز به مراجعه به خبره و کارشناس در این موضوع داره، علل قاعده این سیر را میپیماید به این ترتیبی که عرض می‌کنم. نیاز داره که مسئله ای رو بشناس، در مسئله ای به خبره ای و کارشناسی مراجعه بکنه. از این نقطه شروع میشه که بعد از این که معلوم شد که باید به عقل او گفت باید به کارشناس و خبره مراجعه بکند، این مسیر طی میشه. ابتدا باید فحص بکنه از کارشناس و خبره. این فحص حالا گاهی واضحه نیاز به این فحص نداره، ولی گاهی به فحص نیاز داره. این از فحص شروع میشه اگر واضح نباشه اون خبره و کارشناس. بعد از فحص تعرف و معرفت پیدا میکنه، شناخت پیدا میکنه اون خبره و کارشناس را، معین میکنه، معلوم میکنه، مشخص میکنه. اینم مرتبه شناخته، الفحص ثم تعرف و شناخت نسبت به اون کارشناس. و بعد هم عمل میکند. این سیر ساده قصه اینطوره که کارشناس رو باید بشناسه. گاهی این شناخت نیاز به فحص هم داره، گاهی نیاز به فحص نداره، و رأی او را هم باید مشخص بکنه و بعد از مشخص شدن رأی او عمل میکنه نسبت به اونچه که اون کارشناس گفته است. این حالت عرفی طبیعی قصه است. منتها در میانه این مراحل، یعنی فحص و شناخت شخص و بعد هم شناخت رأی او، شناخت رأی و بعد هم عمل به رأی او در اون مسئله‌ای که نیاز به اون داره، در این فرایند گاهی میشود یه چیزهای دیگری هم رو تصور کرد. یکیش التزام قلبیه، به این معنا که بگیم فحص کرد و شخص را شناخت، دو بعد سه رأی او را هم در مسئله شناخت، سه و التزام قلبی هم پیدا کرد، اینم میشه آورد وسط، چهار و پنجم هم این که عمل میکنه، عرض شود که به بر اساس این التزام یا شناختی که پیدا کرده. این حالت طبیعی است که التزام البته این وسط خیلی نقش نداره، ولی در این حال گاهی میتواند باشه، ممکنه نباشه. این حالت طبیعی است که وقتی که میخواد در مسئله‌ای که خودش اجتهاد نداره، شناخت تفصیلی نداره، مراجعه به کارشناس بکنه، باید کارشناس رو پیدا بکند و نظر او را هم بشناسد و به اون عمل بکنه. و احیانا در میانه این شناخت رأی و عمل عرض شود که التزام هم سانکم پیدا میشه، گاهی هم التزام قلبی هم داره. این مقدمه قصه است که این مراحل وجود داره. حالا در همین مراحلی که اینجا وجود داره، حالا ببینیم احتمالات در حقیقت تقلید چند تاست. حالا 7-8 تا 8-9 تا من احتمال اینجا نوشتم که احیانا قابل تکثیرم هست، به دلیل اینکه میشه بعضی رو با بعضی دیگه جمع کرد. حالا اون احتمالات مهم در تعریف تقلید و بیان حقیقت تقلید به این ترتیبی است که عرض میکنم. بله، حالا یک کمی میتواند تو این فرایند التزام جاش عوض بشه. حالا به یک معنا التزام کلی به رأی اون شخص میتونه حتی قبل از این هم باشه، میشه. بله، احتمالاتی که اینجا قابل عرض شود که تصور است در مقام ثبوت، احتمالات رو میگیم. حالا اوناش که قائل داره اونم اشاره میکنیم. احتمال اول این است که خود بعیده ولی به عنوان احتمال میشه ذکر کرد، اینه که بگیم تقلید و تقلید از کارشناس یا مجتهد عبارت است از همون مرحله در حقیقت شناخت عرض شود که اون کارشناس و مجتهد، همین که شناخت پیدا میکنه و انتخاب میکنه او را. حالا انتخابی یعنی همین در حد شناخت، انتخابی که درش التزامه نه، این که شناخت پیدا میکنه، تعرف پیدا میکنه بر این شخص، این تقلیده. یک احتمال، چون فحص که معلوم که روشنه که به اون تقلید قطعا نمیگن، ولی همین که رفت جستجو کرد و مشخص شد که آن که بر او لازم است از آن تقلید بکند این آغاز، همین شناخت که پیدا کرد، ممکنه کسی بگه این دیگه شد تقلید. حصول المعرفه به نسبه به شخصی که یجب یا یجوز و تقلیدو، این میشه تقلید. اصل همین که شناخت شخص، نه شناخت رأی، شناخت شخص میشه تقلید. این یک احتمال که این حالا در اقوال اینها من ندیدم کسی این رو بگه، ولی ممکنه کسی این احتمال رو بده که همین که کارشناسی که متعین است تقلید از او برای او مشخص شد، این شناخت میشه تقلید. بله؟ بله بله. حالا اگر جایی معلوم نباشه این مرحله دوم میشه، چون فحص میکنه دو شناخت پیدا میکنه. این یک احتمال. احتمال دوم این است که بگیم این شناخت نه، بعد از شناخت التزام قلبی پیدا میکنه. گاهی که بعد از اون التزام قلبی پیدا میکنه، البته این التزام قلبی سلام علیکم چیز الزامی نیست که اینجا محقق بشه، ولی میتواند محقق بشه. بعد از اینکه این آقا رو شناخت، خود قلباً ملتزم شده است به اینکه به آراء او در احکام مبتلا به عمل بکنه. این التزام قلبی اینجا مقصوده. التزام قلبی همون عقد القلب است، اون تصمیمه. این احتمال دومه. التزام قلبی همون است که در باب ایمان یه بحث‌های مفصلی هست که ایمان یعنی چی. اون مطلب درست در باب ایمان اینه که حقیقت ایمان اون التزام قلبیه، اون که تعبیر از در اونجا به باور میکنن عقد القلب. اینجا هم همون چیزی شبیه همون مسئله است که بنا داره بر این که بعد از این که شناخت قرار میگذارد در درون خیش و عقد القلب میکنه و تصمیم میگیرد که در زندگی به آرای این شخص عمل بکنه. ولی اون که حالا آرایش هم رو نمیدونه، عرض شود که شناختی پیدا نکرده است یا رساله او را پیدا نکرده، ولی شناخته که باید از مرحوم آقای بروجردی تقلید بکنه و اگر هم ازش بپرسم میگه بله من تصمیم دارم زندگیم را بر اساس آرای ایشون در معاملات و عبادات تنظیم بکنه. این عقد قلبی است که التزام قلبی به آراء شخص معین، نه اون التزام اجمالی که ممکنه هر شخصی داشته باشه. ممکنه متدینی التزام اجمالی داره که من از این مجتهدی تقلید خواهم کرد، اون که نه، اون نیست. التزام به قلبی، به عمل، به آراء شخص معینی که انتخاب کرده، این در حقیقت بعد از این که شناخت دیگه التزام اختیار کرد، او را التزام پیدا کرد به این که به آرای او عمل بکنه. اینم عرض شود که نظر احتمال دومه. اون آخه تقلیدی که ما اینجا داریم میگیم تقلید از شخص معینه، یعنی این تو موضوع مأخوذه. بله حالا ممکنه کسی بیاد بگه که اون یک التزام مجمل یه نوع تقلید کلی و مجمله. حالا ما اینجا موضوعمون اساس محور بحثمون تقلید از اونیست که یجب التقلید عن. تو موضوع این مأخوذه. اینم احتمال دوم. که این احتمال دوم قائلانی داره، کم هم نیستن از کسانی که قائل به این بودن که تقلید التزامه. شاید گاهی احیانا بشه به مشهور مثلا متقدمین اونها هم نسبت داد، و در هر صورت این احتمال دوم همین نیست که در متن مرحوم سید اینو فرمودن. تو اون حواشی و عروه اون کتاب 30-40 حاشیه‌ای که ببینید چند نفر پیدا میکنید غیر از مرحوم سید یزدی، چون غالبا این رو قبول نکردن، ولی در این حال در متأخرین از سید و محشین بر عروه اندکی از بزرگان هم به این سمت رفتن. شاید حالا دقیق نیست الان، شاید مثلا مرحوم آقای میلانی در اون حاشیهش همین رو گفته باشه، یا مرحوم آقای خونساری شاید همین رو گفته باشه، شاید، احتمال میدن. اینم احتمال دومی که نظر مرحوم سید در اینجا آمده. احتمال سوم این است که بگوییم که تقلید عبارت است از اقدامات عملی که انتخاب او را مشخص کرده باشه، یعنی غیر از بحث التزام قلبیه. نه، یک اقدامات عملی که نشوندنده اون التزام باشه، یا حتی بدون اون التزام ولی یک کاری را شروع کرده باشه، نه عمل کرده باشه به اون نظرها. نه، یک اقدامات عملی که حاکی و حکایتگر باشه از این که این شخص رو او انتخاب کرده، این کسیست که او تشخیص داده که باید ازش تقلید کرد، یا حکایت بکنه از این که او ملتزم به آرای اوست، مثل این که رفته رسالش رو گرفته، اینجور چیزهایی. یک امور عملی که اماره و نشانه انتخاب این شخص یا التزام به اوست. صرف این که او را شناخت نه، صرف این که التزام پیدا کرد در قلب نه، اماراتی که نشان دهنده انتخاب این شخص باشه به عنوان مرجع، از قبیل همین اخذ رساله که رسالهش رو بگیره، یا سایتش رو پیدا کرده اونجا در کامپیوترش اون سایت رو نگه میداره، نشانش رو سیو کرده برای اینکه بهش مراجعه بکنن، چیزایی از این قبیل. اینم احتمال سومه که وجود داره. البته این احتمال سوم خودش دو سه حالت داره. یه وقتی میگیم که اقدامات عملی و کارهایی که نشانه التزام باشه، یعنی التزامم رو مفروض میگیریم، یا اینکه نه، نشانه التزام نیست، نشانه اینه که او را شناخته، شناخت پیدا کرده. اون وقت حالا اون التزام یا تعرفی که دو مرحله قبل بود اونا جزء مفهوم باشه یا شرط صدق این باشه یا اینکه یکی باشه دیگری نباشه. اینا سه چهار تا احتمالی که در این میشه آورد، من اینا رو دیگه تفکیک نکردم و الا صور خیلی زیاد میشه. ولی میگه که در تحقق تقلید این احتمال سوم یک رفتارهایی که نشان دهنده شناخت این مرجع، انتخاب او یا التزام او باشه، حالا یا همه این دو سه تا رو نشون بده یا حداقل یکی از اینا نشون بده. اینم احتمال سوم که به این شکل حالا شاید نشه هنوز بگیم که قائلی را نشان بدیم. احتمال چهارم که قائلان زیادی داره و قول نسبتاً رایجی هست، اینه که بگیم تعلم آراء مجتهد، تعلم آراء مجتهد عبارت هست از تقلید. این که کسی تقلید عبارت است از این که یاد بگیرد نظر مجتهد را برای این که عمل بکند، یادگیری برای عمل. یه وقتی است که قرارش هست، التزام داره به این که حرفای این آقا را عمل بکنه، اینا نه. اونجایی که رفته تو حج در فلان مسئله بررسی کرده، دیده نظر امام یا مثلا فلان شخصی این است، این که یاد گرفت برای عمل، مسئله را دید و در ذهنش این شناخت پیدا شد به عنوان مقدمه عمل، چون وقتی میخواد عمل بکنه به نظری باید یاد بگیره. این فراگیری للعمل، تعلم للعمل، در حقیقت به عنوان تقلید به شمار آمده و حقیقت تقلید گفته شده تعلم است للعمل. البته ضمن این تعلم خودش فروز متعددی میشه آورد، فعلا ما در همین یک عنوان کلی جمع کردیم. تعلم تفصیلی للعمل ما اینجا گفتیم که مسئله را دقیق بداند برای عمل و احیانا متذکر اون هم باشد، دانایی همراه با تذکر. در این حال اینجا فروز دیگری هم میشود در اینجا آورد، بگیم نه مثلا کسی بگه تعلم مطلق تعلم این مثلا تقلیده، این حالا این احتمال ما اینجا خیلی دیگه نمی کنیم. تعلم للعمل میگیم، نه تعلم مطلق تعلم، اون بعیده کسی بگه تعلم للعمله. و تعلم البته این که تعلم همراه با یا تذکر باشه یا اینکه نه تعلمی است که احیانا نسیان کرده، اینم دو احتمالیه که اینجا وجود داره. ممکنه کسی بگه هر دوش تقلیده، ممکنه بگه نه اون تعلمی است که همراه با یاد باشه، تذکر باشه. این دو احتمال هست. پس این دو تا سوال ضمن این هست، یکی اینکه این تعلم مطلقه یا للعمل. اینجا غالبا اونایی که اینو میگن میگن نه تعلم للعمل، ولی همینجوری داره مطالعه میکنه ببینه نظر فلان آقا اینه، اون نه، تعلم للعمل. و این یک سواله که همون گزینه للعملش معمولا اشاره شده. یک سوال در اینجا اینه که این تعلم همراه با تذکر مقصوده یا مطلقه. اینجا هم دو نظر میشود داد، اینجا یک طرفی خیلی نیست، هر دو رأیش هست. بگیم تقلید عبارت هست از تعلم آراء شخصی، رأی شخصی در مسئله‌ای همراه با تذکر به اون، یا اینکه نه مطلقا، ولی اون که الان یادش رفته، ولی همین که زمانی یاد گرفته در واقع دیگه تقلید کرده. اینم سوال دومیه که در اینجا وجود داره. سوال سومم اینه که این تعلم ممکنه کسی بگه تعلم به ما هو تعلم تقلیده، ممکنه بگه نه تعلم همراه با التزام مثلا تقلیده، که غالبا اینجا مقصود چون جدا میشه از اون چیز قبلی، غالبا مقصود همون خود نفس تعلمه، یعنی التزام دیگه جزءش نیست. ولی این دو احتمال هم باز در بابش هست. حالا
مثلا
نه یاد گرفته، مل التزام که گذشتیم یاد میگه باید این مسئله را که یاد گرفت برای عمل، اینجا تقلید محقق شد ولو هنوز عمل نکرده، ولو اینکه التزام هم اون نداره، از قلبی التزام نداره ولی اینجوری عمل میکنه. این متوجه نمیشه. روز جمعه است، رفته مسئله این آقا رو دیده که نماز جمعه و ظهر رو تعیینی میدونه، تأخیری میدونه، میخوادم طبق اون عمل بکنه، یاد گرفته برای عمل، میگن این مسئله رو تقلید کرد ولو هنوز عملم نکرده باشه. این تقلید اینه که یاد گرفته مسئله خاصه ای را برای عمل، این میشه تقلید. عرض شود که اینم احتمال چهارم که تعلمه. گاهی کلمه اخذ که میگن مقصودشون همین تعلمه، گاهی که نه، غالبا وقتی که اینجا آمده اخذ فتوا آمده، مقصودشون اخذ رساله و اینها نیست، یعنی همین اخذ فراگیری است. خیلی جاها این تعبیری که در حواشی آمده یا در کتب فقهی آمده، اخذ که میگن یعنی همین تعلم، مگر اینکه قرینه‌ای داشته باشه که مقصود از اخذ اون چیزای دیگه است که مثل گرفتن رساله و چونها که در اون قید میخواد، ولی اخذ که میگن غالبا یعنی همین. گاهی هم اخذ میگن مقصودشون التزامه، گاهی هم اخذ میگن مقصود هم اخذ رساله است، ولی غالبا وقتی میگن اخذ یعنی تعلم. این تو ذهنتون باشه در فهم این کلمات حواشی و فقها این مقصوده. اینم اونجا قید داره، نه اونجا داره اخذ رسالته، ولی اگه بگه اخذ فتوا، اخذ رأیه، اینا معمول یعنی همون تعلمه. مگر عرض کردم، مگر اینکه مثل همینجا قرینه ای باشه. این هم احتمال چهارم. این احتمال چهارم هم بله، حالا ظاهرش این نیست، ظاهرش اخذ رسالته اینه که یعنی خود اون فیزیکیه، فیزیکاله، اون رساله رو بگیره، ظاهرش اینه، ولی بدون قید اخذه یعنی تعلمه. اینم احتمال چهارم. این احتمال چهارم قائلانی داره، از مهمترین قائلان به این قول مرحوم صاحب کفایه است. در پایان کفایه و بحث اجتهاد و تقلید رو که ببینید، ایشون فرمودن که تقلید همین تعلم است و عرض شود که و التزام را نفی کردن، میگن التزام نیست، همین تعلمه. این احتمال چهارم که در حقیقت قائل داره، که ملاحظه کردید که احتمال دوم که التزام قلبی قائل داره مثل خود سید، احتمال چهارم هم که تعلم باشد قائل داره مثل مرحوم صاحب کفایه، و جمعی از متأخرین و شاید هم مثلا متقدمین اینجور باشن. عرض کردم این دو جور میتونیم بگیم. این من ریز احتمالات ذیلی اقوال جدا نکردم، برای اینکه سر از یک حجم بالایی از احتمالات در میاره، ولی اشاره کردم که ممکنه بگیم تعلم عرض شود که تقلید است بدون اینکه التزام در اون دخالت داشته باشه، ممکنه بگیم با التزام، هر دو احتمالشه، ولی غالبا تعلم به ما هوه میگن، ولی اون احتمال هم هست. اونی که قائل داره غالبا همین تعلم به ما هوه، تعلم از تعلم للعمل. بله، اونم عرض کردم تعلم للعمل. اون تعلم للعمل هم دو جور میشه معنا کرد، حالا شما میگید منم عرض میکنم، گفتم عبور بکنیم. تعلم للعمل یه وقتی میگیم تعلمی که در واقع به عمل منتهی بشود، یه وقتی نه، تعلمی که به قصد عمل باشه، یه وقتی جمع اون دوتا، اونم جمع که اگر جمع اونها باشه اون وقت عملم میاد دخالت پیدا میکنه، نه در مفهوم ولی محقق مفهومه. بله دیگه، هم این برمیگرده به این که کدام از این سه احتمال رو بگیم. یعنی یه وقتی میگیم تعلم منتهی به عمل، چه قصد باشه چه نباشه، یه وقتی میگیم تعلم به قصد عمل، چه به عمل برسه چه نرسه، یه وقتی میگیم تعلم به قصد و انتها، هر دو سه احتمال زیدی شد. قصد
باید متأخر از تعلم باشه ولو به عمل فرق نشه.
بله دیگه،
قبل از تعلم باشه کافی نیست، ولی اگر بعد از تعلم بگیم وقتی یاد گرفت التزام قلبی هم.
بله، حالا این قصدی که اینجا میگیم قصد همراه با تعلم این هاست، ولی اونم میشه بگیم کسی بگه قصد قبل میگه یا قصد همراه میگه یا بعد میگه، اونم سه احتمال میشه درش داد. ولی قبل از اینکه حالا اینو برسیم، اینه که تعلم به قصد العمل یا تعلم فقط منتهی به عمل یا تعلم منتهی به عمل مع القصد، سه حالت داره که منتها اونی که معمولا اینجا ظاهر کلمات هست در این احتمال چهارم اینه که قصد تعلم به قصد عمله، نه به انتهای عمل. همین که یاد میگیره به انگیزه این که عمل بکنه، یادگیری به انگیزه عمله، این ظاهره. ولی اون احتمالات هم البته وجود داره، ولی اون که منتهی به عمل هم نشه. ولی زا کسانی که میگن بعد از عرض فوت یک مرجع باقی باشه به مسائلی که تقلید کرده است، اگر موضوع تقلید باشه، اون وقت مسائلی که یاد گرفته، خیلی هم اینو فتوا میدن، یاد گرفته برای عمل ولی هیچگاه عمل نکرده، رفته مسائل حج رو یاد گرفته از فلان مرجع برای اینکه بره عمل بکنه و حالا امسال نتوانست بره یا مرجع فوت کرد، میگن و مرجع بعدی میگه اگر اون رو اعلم میدونی باید باقی باشی و اونم اعلمه، خب این مسائل رو الان تقلید کرده یا نکرده؟ بنابر این که بگیم تقلید عمل نیست، همون تعلم للعمل است. او قصد عمل داشت، این تقلید کرده، باید باقی باشه. چرا؟ برای اینکه یاد گرفته برای عمل، ولی اینکه مجتهد عمرش کفاف نداد، او از دنیا رفت و حج رو داره وقتی انجام میده که دیگه اون نیست، خب عمل نکرده طبق نظر او، ولی تعلم به قصد العمل، این باقیه، باید باقی باشه. نخیر، نه تعلم للعمل به قصد العمل نیست، ممکنه اون التزام قلبی نیست، میگه حالا من چاره ندارم اینجوری عمل میکنم، ولی ممکنه دم که گاهی هم با التزام باشه. اینم احتمال چهارم که قائل داره. پس احتمال دوم و چهارم قائل داره، قائلانش هم را ذکر کردیم. عرض شود که این چهار احتمال. احتمال پنجم اینه که نه، از این مراحل قبلی عبور بکنید. تقلید این نیست که کسی مرجع را تشخیص بده که احتمال اول بود. تقلید این نیست که التزام قلبی به عمل به نظر او در این بکنه، نظر شخص معین. تقلید این نیست که بره مقدمات شناخت و عمل را که مثل تهیه رساله و اینها باشه عمل بکنه که احتمال سوم. تقلید این نیست که حتی یاد بگیره به قصد عمل کردن، یاد بگیره برای عمل. نه، تقلید اون عمله، منتها عمل مستند به فتواست. اونی که با اون تقلید محقق میشه اینه که عمل بکنه به استناد اون فتوا. ولذا اون مقدمات عرض شود که شناخت و اینها لازمه، ولی اونا به عنوان مقدمه است. اونی که با او تقلید محقق میشه اینه که عرض شود که این فعل را به استناد و انتساب به این مرجع انجام بده، العمل و مستندن، یا اینکه الاستناد فی العمل، که استناد، این دو تعبیر هم یک کمی با هم تفاوت داره ولی حالا ما خیلی جداش نمی‌کنیم. تقلید استناد عملی است، اینی که کار را مستندن انجام بده، العمل و مستندن الی الغیر، الی المجتهد، الی شخص معین. این که در امور عرفی هم همینطوره، اون وقتی که کار مراجعه به طبیبم، اون تقلید از اون وقتی است که اون دارو را مصرف میکنه به استناد نظر او، نه اونی که وقتی که رفته او را پیدا کرده، مطبش مراجعه کرده، نسخه گرفته، چی؟ اونا نه، اون پیروی، تقلید که پیروی است، وقتی است که دارو مصرف میکنه. تقلید همون تبعیت پیروی است. تبعیت و پیروی به صرف شناخت دکتر، پزشک یا التزام به نظر او قلبن یا مراجعه به داروخانه برای اینکه نسخه او را بگیره که اون امارات التزام و عمل هست، اینا نیست. یا شناخت اینکه او گفته است برای این سرماخوردگی، برای این ویروس این دارو را باید مصرف کرد، این شناخت هم نیست. نسخه رو بفهمه که چی گفته، نه اون و مراجعه به اونجا، اینا همه مقدماته. اونی که تقلیده اینه که عمل بکنه، این دارو رو مصرف بکنه. توی فقه هم اینطوره، اونی که تقلیده این است که ظهر جمعه به دلیل اینکه این آقا گفته است جمعه متعینه، نماز جمعه بخونه. وقتی نماز مشغول به خوندن نماز جمعه شد به استناد رأی این مجتهد، میگه قلدهو تبعن تبعهو، در این مسئله از اون متابعت کرد. پس همه اونا خارج از مفهوم تقلیده. احیانا میتواند جز مقدمات باشه، حالا همیشه ممکنه جز مقدمات هم نباشه، ولی میتواند جز مقدمات این تقلید به حساب بیاد. البته چون اینجا داره میگه استنادن الی علال قاعده، باید رأی او را بداند، چون اگه ندونه که نمیتونه مستند بکنه به او. حالا استناد چه بگیم؟ اینجا هم همون بحث هست، این استناد بگیم قصد استناد یا استناد در عمل، ولو قصد نداره، ولی در هر کدام از اینها بگیم باید شناخت حاصل شده باشه که این آغاز نظرش هم اینه، شناخت شخص و رأیه، هر دو تا شناخت باید حاصل شده باشه، ولی التزام حالا احتمالاً مثلا خیلی ضرورتی نداشته باشه. ولی اونها همه مقدمه است. اونی که تقلیده اینه که این قرص و کپسول و آمپول رو مصرف بکنه، اونه که عمل بکنه، حج را اینجوری انجام بده، نماز را اینجوری بخونه به استناد نظر او، این میشه تقلید. این نظر بسیاری از محشین عروه اینه، نه اون رأی صاحب کفایه است که تعلمه، نه رأی صاحب عروه است که التزامه. اون دو رأی که از میان احتمالات قبلی قائل داشت نیست. بخش زیادی از محشین و فقهای متأخر همین میگن عمل و مستندن، مثل مرحوم آقای خویی، مثل ظاهرا حضرت امامه و جمع زیادی این نظر را قائلن که میگن تقلید اینه، العمل و مستندن. اگر اقدام نباشه این تقلید نیست. صد بارم یاد گرفته باشه، دقیقم فرا گرفته است، التزامم داره، ولی عمل نکرده، این تقلید محقق نشده. ولذا اگر بقای بر تقلیدم میگن در مسائلی که میگن در مسائلی که عمل کرده، ولی اگر عمل نکرده نه، صرف یادگیری اونها کافی نیست. حالا دلایلش رو باید بریم جلو ببینیم چیه. اینا میگن که تقلید یعنی همون عمل، بله نتیجه اون مقدمات هست، ولی تقلید اینه نه اونا، تقلید اینه نه اونا. حالا دلایلش رو بعد صحبت میکنیم. اینم از این احتمال پنجم که قائل داره، تا این پنج احتمال سه تاش قائل داره. احتمال ششم عرض شود که عمل است، ولی نه عمل مستند، بلکه عمل مع العلم به انه مطابق لفتوا. ممکنه استناد نمیکنه، همینجوری میگه من الان میدونه که این آقا میگه نماز جمعه واجب تعیین نیست، او هم میره نماز جمعه رو میخونه، نه اینکه به خاطر اینکه او گفته، ولی میداند که او نظرش اینه. این عمل اون ناشی از نظر اون آقا نیست، ولی منطبقه بر نظر اون آقا است. گاهی است که مستندن الی و ناشیان ان رأیه این عمل را انجام نداده، ولی میدونه که با اون انطباق داره. این فقط علم به انطباق این عمل با رأی او داره، ولی این که بگیم حالا التزام داره یا استناد داره اینا نه، و ناشی از او هست نه، اینطور چیزی نیست. اینم احتمال ششمه. عرض شود که و احتمال هفتم این است که عمل انجام بدهد، عرض شود که مع العلم بالمطابقه یا رجاء المطابقه، عمل رو انجام داده و عرض شود که میدونه که نظر این آقا اینه، یا اینکه نه اصلا نرفته یاد بگیره، ولی میگه انشالله نظر او هم همینه، رجاء مطابقه داره، استناد نیست، التزام نیست، عمله، ولی رجاء المطابقه. میگه رجاء المطابقه هم باز این صدق میکنه. این هفتم که حالا این شیش و هفت خیلی قائل دقیقی حالا الان به ذهنم نمیاد. هشتم هم اینه که آقای حایری میفرمان، میگه آقا تقلید همون عمل است، عملی که مطابق با اون رأی باشه، چه او علم داشته باشه، چه امید داشته باشه، چه هیچ کدام اینا نباشه. همین که عمل او در متن واقع مطابق با نظر این آقا هست، همون آقایی که تقلید از او واجبه، این تقلیده. ولو او نشناخته مرجع را، مطلب مسئلهش رو یاد نگرفته، التزامی هم نبوده، عمل کرده و این عمل اتفاقا با نظر اون مرجع چی منطبقه، همین هم کافیه. یعنی تقلید یه مفهوم عامی داره که شامل اینم میشه، عملی که منطبق بر اون نظر کارشناسی باشه که لازم است از اون تقلید بکنه، همین میشه تقلید، عمل منطبق بر اون نظر واقعی شخص. ولو این شخص اصلا انتخاب نکرده، ولو اینکه این شخص رو نمیشناسه، رأی او رو نمیشناسه، علم به مطابقت نداره، رجاء مطابقت هم نداره، احتمال و رجاء هم نیست، همین که منطبقه همین تقلید کافیه. بقیه مواردی هم که استناد کرده چی کرده اونا همه تقلیده، ولی روح تقلید عملی است که منطبق بر واقع باشه، که مرحوم آقای حایری در همین شرح عروشون از این به جد دفاع کردن، اون رأی صاحب کفایه سید آخوند و اینا همه را گذاشتن کنار. این هشت احتمال مهمه در مسئله است. صلی الله علیه و آله.